اکنون به کتاب فیلیپیان نگاه میکنیم، فصل سوم و آیه 7. رساله پولس به فیلیپیان، فصل 3 و آیه 7. اما آنچه مرا سود میبود، آن را به خاطر مسیح زیان دانستم، بلکه همه چیز را نیز به سبب برتری معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان میدانم، که به خاطر او همه چیز را از دست دادم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم. موضوع صحبت چیزهایی که از دست میدیم و به دست میآوریم زمانی که مسیحی میشیم. پولس رسول مثل یک فرد تاجری مینویسه که داره حساب و کتاب میکنه، اون چیزی رو که خرج میکنه و سودی رو که به دست میاره و سبک سنگین میکنه که منافعش چیست، به این شکلی که در اینجا داره صحبت میکنه. اما البته در مورد تحول روحانی صحبت میکنه، در مورد ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح، تحول روحانی که مثل یک معجزه میمونه، یک تجربه بسیار غریب که کار خدای زنده است در دل آدمی. سالها قبل من با مردی صحبت میکردم که ایشون پروفسور دانشگاه بود و موضوع صحبت ما ایمان مسیحی بود و انجیل خداوند، و مشخص بود که این فرد درک نمی کرد که مسیحی شدن و تحول روحانی چقدر بزرگه. او فکر می کرد این مطلبی است که ممکنه سالها طول بکشه، شما روش کار کنید، و نمی دونست که این اتفاق یک باره است، کار خدای زنده که یک فرد را از درون عوض می کنه. این یکی از بزرگترین و ژرف‌ترین تغییراتیه که در یک انسان ممکنه روی بده. مثل درس خوندن و یا تحصیلات نیست. فرض کنید شما میخواید درس بخونید، باید برید مدرسه، مشق بنویسید، تمرین کنید، حفظ کنید، کار کنید، دبستان و دبیرستان، و بعد میرید دانشگاه و درس و مشق، همش کاره. باید به اون مدرک تحصیلی برسید و برای اون باید درس بخونید، کار کنید، به تدریج یاد بگیرید ذره ذره، و این کار از طریق تلاش صورت میگیره و سالها طول میکشه. اما مسیحی شدن این گونه نیست. این کاری نیست که شما در راهش تلاش کنید، این کاری نیست که شایستش باشید، کاری نیست که شما نیاز باشه به تدریج به اون برسید و یا کاری انجام بدید. نه، به هیچ وجه شبیه تحصیل کردن نیست و یا مثل کار نیست. فرض کن شما جای کار میگیرید و به شما حقوق میدن و امیدوارید که در اون کارتون کم کم برسید به مراتب بالاتر، هر از گاهی این اتفاق روی میده و مسئولیت های بیشتری به شما داده میشه و حقوق شما بیشتر میشه، اما همش به خاطر کاره. باید شایسته باشید تا به اونجا برسید، کم کم از پله های ترقی بالا میرید. اما مسیحی شدن به این شکل نیست، تحول روحانی به این شکل نیست. این یک اتفاق یک بار است و همه این تغییراتی که روی میده و در درون شما توسط قدرت روح القدس یک بار است و شما هیچ کاری نمیتونید انجام بدید، شما شایستش نیستید، لایقش نیستید، و این به شما هدیه میشه. و چه زندگی زمینی به یک لحاظ اسفبار و اندوهباره. فرض کنید شما تجربه‌ای در این زمینه به دست میارید، فرض کنید اکنون 30 سال از سنتون میگذره، تجاربتون نسبت به زمانی که 20 سالتون بود بسیار بیشتره، و بعد 40 سال 50 سال از عمرتون میگذره، و حتی اگر دانشکده نرید، کم کم اطلاعاتی از این ور اونور یاد میگیرید و تجاربتون از زندگی و شرایطی که درش هستین، وقایعی که میبینید، اینها روی شما تأثیر میگذاره و اینها رو بیاد میارید و کم کم قدرت تشخیصتون بالا میره، آدم ها رو میشناسید و قبلا این وقایع رو دیدید، اکنون تجربتون زیاد شده و بعد سنتون بیشتر میشه، اکنون تجارب زندگیتون بسیار زیاده، علم و دانشتون زیاده و بعد خواهید مرد. به این لحاظ چقدر اسفباره این همه تجربه و علم و دانش چی شد؟ در قدیم یک ضرب المثل بود که میگفتن مرگ یک پیر مرد یا مرگ یک پیر زن مثل نابود کردن یک کتابخانه است. همه اون دانش و اطلاعات و تجارب هیچ میشه. ببینید اگر یک فرد بی خدا باشید و اعتقادی به وجود خدا نداشته باشید و هرگز با او آشتی نکرده باشید، هرگز او شما رو نبخشوده، با او سالک نبودید، او رو نمیشناسید، امیدی برای آن سوی قبر ندارید، وقتی که بمیرید چه اسفواره، همه تجارب شما هیچ میشه، از بین میره. اما این هم مثال خوبی نیست برای تحول روحانی، زیرا اتفاقی که روی میده یک بار است و بسیار غریب و بزرگ. مثلا به یک تغییر بزرگ فکر کنیم در شرایط جغرافیایی. فرض کنید زمستانی که سرد و برفیه و یک باره بهار میشه و بچه ما بینید بیرون، فرض کنید کنار یک دریاچه هستید و میبینید همه چیز شکوفا شده و اون شاخه‌هایی که زیر برف بودن و خشک شدن اکنون سبز شدن و حیات در اون درخت دیده میشه و پرندگان میخونن و همه چیز عوض شده، صحنه کاملا عوض شده، پر از رنگ شده، حتی فضایی که درش هستید زیباست و معطره. و این یک باره است، یک باره زمستان سرد و خشک عوض میشه و وقتی که بهار میاد اوضاع عوض میشه. این شاید مثال بهتری باشه وقتی که شما مسیحی میشید و اون تغییر در شما روی میده از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح. سالها قبل من و خانوادم در یک خونه زندگی میکردیم در نزدیک همین کلیسا و اون سوی خونه ما یه خونه قدیمی انگلیسی بود، حدود 6 طبقه بود این خونه، خونه قدیمی که آجرهای رنگی داشت، از اون خونه های قدیمی با آجرهای قرمز. آجرهای قدیمی لندن معمولا زردن اما این آجرهایش قرمز بود، ساختمان کهنه‌ای شده بود و این رو فروختن به یک شرکتی و اون شرکت ساختمانی میخواد این رو اصلاح کنه و بعد آشغال‌هایی که بیرون این ساختمان میذاشتن، یک کامیونی بود، آشغال‌ها باید از اون خونه بیرون میاد، کسانی که زندگی میکردن و بعد دیوارها و نمیدونم در و پنجره و موادی که از اون خونه بیرون میومد روزها و روزها میگذشت و کامیون بود که پر میشد و از این آشغال‌ها بیرون میرفت و شما انتظار داشتید که هر لحظه اون ساختمون فرو بریزید و هر چی که درش بود بیرون آوردن و بعد از اون شروع کردن به ساختن اون و درش کردن به یک آپارتمان نو. و این شبیه مسیحی شدنه، هرچند که اون تعمیر اون ساختمون ماها طول کشید، اما وقتی که میگیم فردی مسیحی میشه چنین تغییری درش روی میده، از درون نو و تازه میشه. پولس رسول چنین میگه: آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم. میشه به مثالی بزنیم که کسی رو از جای نجات میدن. چند سال قبل نخست وزیر انگلیس در حدود دهه 80 میلادی، ایشون یک پسری داشت در این مسابقات ماشین رونی از پاریس به صحرای عربستان مسابق میداد و بعد توی صحرای عربستان گم شد، به مدت 6 روز اینو نمیتونستن پیدا کنن و نخست وزیر وقت بسیار نگران بود. خانم مارگارت تاچر فرستاد به سفیر الجزیره و نمیدونم جای دیگه و در روزنامه ها نوشتن که 6 تا هلیکوپتر به دنبال او بودن و سرانجام او رو پیدا کردن. حدود 50 مایل از اون مسیری که باید میرفت او شد بود و 6 روز طول کشید تا او رو پیدا کنن. فرض کنید دوستان با همه این ماشین های آخرین قیمت و غیره ایشون گم شده بود و دوستان اگر شما در اون شرایط بودن و شما رو پیدا میکنن توی صحرا، غذایی نداشتید، آبی نداشتید بخورید، مدت 6 سال ماشینی که خراب شده وسط بیابون و بعد کسی شما رو نجات بده از اون شرایط، از اون صحرای داغ بدون آب و بعد از اونجا بیای جایی بهتون غذا بدن، ارکان باشه، هوای خنک باشه، ماشینی میاد و شما رو پیدا میکنه و شما رو میاره به خونه. این یعنی نجات، این یعنی کاری که مسیح انجام میده، از اون وضعیت شما رو عوض میکنه. اما چه سودی هست وقتی که ما مسیحی میشیم؟ چه چیزی به دست میاریم؟ دوستان وقتی که ما مسیحی میشیم یک تغییر اخلاقی در ما روی میده و تغییری که بسیار بزرگ هست. ارزش های اخلاقی شما عوض میشه، رابطه شما با گناه کاملا عوض میشه. چرا که دوست می داشتید اون گناهانی که عاشقشون بودید ازشون نفرت پیدا می کنید. بله همچنان شما وسوسه میشید، اما دید شما عوض شده و خداوند به شما قدرت میده با اونا بجنگید. وقتی که مسیحی نبودید اون گناه میومد بلا فاصله به اون وسوسه دوچار میشدید و گناه میکردید، اما وقتی که مسیحی شدید خداوند بهتون قدرتی میده که قبلا نداشتید و خداوند بهتون یاری میده، وقتی که دعا میکنید کمکتون میکنه و اکنون میتونید بجنگید با اون گناه، میجنگید. زندگی شما کاملا عوض شده، به لحاظ اخلاقی انسان کاملا متفاوت و بهتری شدید، وجدانتون زنده شده. قبلا شاید هر از گاهی صداش در میان، اما اکنون مرتب شما رو هدایت میکنه، هشدار میده. به لحاظ اخلاقی عوض شدید. این کار خودتون نبود، شما نبود که تصمیم بگیرید دروغ نگی و این کار انجام ندی، نه، این کار خدای زنده است. شما رو از درون عوض کرد با یک تغییر بزرگ و به شما یک زندگی تازه داد، یک ذات تازه. این یعنی مسیحی شدن. همچنین تغییرات معنوی در شما روی میده. روح شما، روحی که در درون شما هست قبل از اینکه مسیح رو بشناسید مرده است، به خوابه، فعال نیست، فعالیت نمی کنه، نمیتونید دعا کنید، نمیتونید هیچ احساسی داشته باشید از وجود خدا و برکات آسمانی. گویی روح شما مرده است نسبت به خداوند. خدا برای شما یک نظریه است، هیچ معنایی براتون نداره. به لحاظ معنوی مرده اید، روح شما فعال نیست. اما وقتی که ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح، روح شما پر از حیات میشه و فعالیتش آغاز میشه. اون وقت میتونید دعا کنید، اون وقت میتونید با خداوند رابطه داشته باشید و دعا کنید. راجمون بیشتر صحبت خواهیم کرد. و یک تغییر قانونی نیز هست دوستان، وقتی که مسیحی میشید یک تغییر قانونی روی میده، همه چیز عوض میشه به نفع شما به لحاظ قانونی. قبل از اینکه مسیحی بشید هیچ رابطه‌ای با خداوند ندارید، رابطه شما با خداوند قطع، هیچ ارزشی برای او ندارید. اما وقتی که ایمان میارید، خدا زنده شما رو به فرزند خواندگی میپذیره، بدل میشید یکی از فرزندانش و شهروند آسمانی میشید، مکانی در بهشت به شما تعلق داره. ببینید کل شرایط شما عوض میشه، یک وارث میشید، وارث خدای زنده و هم ارث با پسر یگانه مولودش. این کلامی است که در کتاب مقدس میخونیم و بدون شک اون میراث به شما خواهد رسید. هیچ حقی به اون ندارید، اما این عطیه است که به شما داده میشه، حق حیات جاودانی. وضعیت قانونی شما کاملا عوض میشه، به فرزند خواندگی خدای زنده و حقیقی در میاد. و بعد یک رابطه اخلاقی نیز به وجود میاد. اون وقتی که شما با خدای زنده رابطه برقرار میکنید، اون واقعی میشه. وقتی که کلامش رو میخونید، وقتی که کلامش رو میشنوید، اینها واقعیه براتون، یک نوشته خشک نیست. وقتی که دعا میکنید این احساس غریب دارید که خدای زنده دعاتون رو میشنوه. و البته وقتی که دعاتون خداوند بهش پاسخ میده مرتب، اون وقت ایمانتون قوی تر میشه، زیرا با خدای زنده رابطه دارید، با او دوست شدید. اکنون محبتش رو احساس میکنید، وقتی که کلامش رو میخونید صدای پدر آسمانی رو میشنوید و حس میکنید که او هست، و اون آرامشی که به درون شما میده و شادی که نیاز دارید و خداوند اون رو در پاسخ به دعا به شما میده. البته گاهی به خاطر شرایط زندگی شما ممکنه سردرگم بشید و ناامید بشید و رسیده باشید به آخر خط، اما دعا میکنید نزد خداوند عیسی مسیح و بعد خداوند به شما آرامشی میده که فرای درک بشری است. هرگز چنین تجربه در عمرتون نداشتید وقتی که مسیحی نبودید. واسه رابطه شما عوض میشه با خدای زنده و مطابق اراده او شما احساس میکنید که او هست و دستش، دست مهربانش بر زندگی شماست. میتونیم از افسوسیان فصل 3 چند آیاتو براتون بخونم. دعا میکنه، میگه به حسب غنای جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت نیرومند شوید تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود، در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده، تا توان آن بیابید که با تمامی مقدسین درک کنید که آن پهنا و درازا و ژرفا و بلندی چیست، و پی ببرید به محبت مسیح که فرای معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پری خدا. اکنون او را که قادر است به انجام بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم بر حسب آن قدرتی که در ما عمل می کند، او را در کلیسا و در مسیح عیسی تا همه نسل ها تا ابد جلال باد. چه کلام عالی هست و شما می تونید احساس کنید که این کلام خداونده و این تجارب نیکی خدا رو احساس کنید و محبت شما به او زیاد میشه. پس یک رابطه هست، رابطه شما عوض میشه. قبلا نمیدونستید چون این رابطه ای وجود داره، قبلا خدا دوست شما نبود، اما اکنون در مسیح خداوند دوست شماست و همه اینها از منافع مسیحی شدنه. و همچنین تغییر تفکری هم هست. بله، مهم نیست که شما کسی باشید که استعداد داره و بسیار هوشمنده و مطالبی رو به سرعت درک میکنه. وقتی که شما مسیحی میشید در لحاظ معنوی، برای مسائل آسمانی خداوند به شما یک درک تازه میده. میتونید مسائل عمیق رو درک کنید، کلام خداوند، مکاشفه راستین رو میتونید درک کنید و اونا رو از دید خداوند میبینید. این اندیشه شماست که متأثر شده، ذهن شما باز میشه و این اتفاقی که روی میده. اکنون میتونید بدونید زندگی معناش چه هست، هدف زندگی چه هست، برای چی به این جهان اومدید. قبلا هر چقدر هم که باهوش بودید، هر چقدر هم که تحصیل کرده بودید، صرفا دیدتون محدود به مادیات بود و چیزی از معنویات نمیدونستید و نمیدونستید فرای مادیات چیز دیگه هست و نمیتونستید هیچ چیز که هدف آسمانی و یا ابدی داره درک کنید، مثل به عنوان مثال سقوط آدمی در گناه، وضعیت انسان‌ها، تباهی کامل، او اینها رو درک نمی‌کردید. ببینید انسان‌های باهوش چیزهای احمقانه ای رو باور می‌کنن، تصور می‌کنن که آدمی معصومه و هیچ ایرادی درش نیست و نمی‌تونن ببینن واقعیت چه هست، اینکه وضعیت واقعی انسان چه هست. اما وقتی که مسیحی میشید، خداوند این برکت رو به شما میده، در ذهن و اندیشتون که باز میشه، واقعا درک میکنید وضعیت آدمی چه هست. به علاوه مجاب میشید کاملا در مورد حقیقت که کلام خدای زنده، کتاب مقدس حقیقته و هرچه که میگه درسته و وعده‌هاش قابل اعتماد هست. همچنین در مورد مسیح هرچه میخونید، قبل از اون فکر میکردید که اینها یک کتابی هست که تحریف شده، قدیمی هست، عهد قدیم یه مطلبی میگه، عهد جدید یه مطلبی رو میگه، پر از اسطوره است، پر از اشتباه، نمیشه اون رو درک کرد، پر از تناقض و اینا، مطالبی که به گوش شما خونده بودن. اما وقتی که ایمان میارید، اون وقت میبینید که چقدر این کتاب کامل هست، چقدر همخوان هست، چقدر هماهنگی داره بخش‌های متفاوتش و اینها رو درک میکنید. کم کم که میخونید، خداوند به شما یک درک تازه داده و براتون مشخص و واضح میشه که این کلام خدای زنده و حقیقی است و در اون هیچ دروغ و اشتباهی نیست. پس به لحاظ ذهن و اندیشه هم این برکت به شما میرسه. همه اینها سودهای ایمان آوردن به مسیح است. به علاوه احساسات شما نیز متاثر میشه. من عمدن این رو به عنوان آخرین برکت بیان کردم، زیرا مردم میگن شما میخواید صرفا مردم رو احساساتی کنید تا مسیحی بشن و بهشون میگی که اگر مسیحی بشید فلان میشه، اله میشه، بله میشه. نه دوست عزیز، انجیل خداوند ما عیسی مسیح به ذهن و اندیشه شما کار میکنه، میفهمید این حقیقت داره. به شما میگه شما از خدا، که شما از خدای زنده دوست شدید، دور شدید، غریبید با او و مسیح اومده تا نجات دهنده ای باشه و اینکه چگونه اون رستگاری رو فراهم کرده، چگونه مجازات گناهان رو در بدنش تحمل کرده برای ایماندارانش و اون شما رو فرا میخونه، دعوت میکنه از طریق انجیلش تا جویای او بشید و ایمان بیارید و توبه کنید. اما این کاملا عقلانی و منطقیه. وقتی که گوش میدید به این شکل نیست که شما احساساتی بشید، نه، این موضوع بسیار جدی هست. این کلام به شما میگه گناهکاری، شما از خداوند دورید، هیچ کس نمیخواد این پیام رو بشنوه، هیچ کس خوشش نمیاد. این فقط به شکل منطقی و عقلانی پذیرفته میشه وقتی که میفهمید گناهکارید و نیاز دارید
به مسیح و روح القدس در دلتون کار میکنه تا اینا رو درست درک کنید و بعد به شما یاری میده پاسخ بدید. اما وقتی که پاسخ میدید، این تغییر بزرگ که اخلاقی هست، معنوی هست، قانونی هست، در مورد رابطه شماست با خداوند. این تغییر بزرگ، این مسیحی شدن، احساسات شما رو به شعله میکشه و احساس میکنید که خدای زنده چه محبتی به شما کرده و چقدر به اون مدیونید و اون رو میشناسید. میبینید چه محبتی به شما کرده که شما رو برگزید و نجات داد. وقتی که کلامش رو میشنوید دلتون گرم میشه و عاشق این هستید که مسیح رو بشناسید و میخواهید بیشتر بشنوید و آرزومندید از او اطاعت کنید و مشتاق و آرزومندی که در انتهای زندگیتون با مسیح باشید و او شما رو بپذیره و وارد ملکوت ازلی و جاودانی خداوند گردید. به این شکلی که احساسات شما متأثر میشه، محبت شما به سوی خدای زنده شعله ور میگرده. تحول روحانی و مسیحی شدن عالیه، همه بخشهای وجود شما رو متأثر میسازه. اینا برکات و یا سودهایی که به شما میرسه، اما چیزهایی نیز از دست خواهید داد. اگر مسیحی بشید چه زیانی به شما خواهد رسید؟ اگر توبه کنید واقعا از گناهانتون و زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح بدید و مسیحی واقعی بشید، چه چیزهایی رو از دست خواهید داد؟ چیزهایی از دست میدید که در نهایت باعث هلاکت ابدیتون میشد و به دردتون نمیخورد. شما مجازات خدای زنده رو از دست خواهید داد، مجازاتی که در انتظار گناهکارانه، غضب خدای زنده و لعنتش که بر همه گناهکاران هست، این شمشیر بر بالای سر ما آویزونه. روزی ما باید پاسخگوی طغیان و گناهمون باشیم و همه گناهانی که در زندگی مرتکب شدیم و همه ناتوانایی هامون در اطاعت از شریعتش، از محبت به او، از اطاعت از او، از حرمت به خداوند و پرستش او، این کارها رو انجام ندادیم و باید جوابگو باشیم. در صورتی که ما او رو نخواستیم، او رو رد کردیم، جویای اون نشدیم، کسی رو که صاحب و آفریننده ما بود طرد کردیم. اما وقتی که مسیحی میشید و مغفرت گناهان رو تجربه میکنید، در میابید که مسیح مجازات گناهان شما رو تحمل کرده و به جای شما بر صلیب شده، فدیه گناهان شما رو پرداخته و شما اکنون پاک هستید و مجازات از میان برداشته شده و آرامش دارید و اکنون اون ترس از مرگ و مجازات و قبر از میان برداشته شده. بله دوستان، این یکی از زیانها، چیزهایی که از دست میدید. بله، وقتی که در بستر مرگ افتادید، ترسی از مردن ندارید، زیرا میدونید مسیح شما رو خواهد پذیرفت. این چیزی رو از دست میدید. همچنین غریبی خود رو از دست میدید. قبل از اینکه مسیح بشید، فاصله بسیار بزرگی بین ما و خدای قدوس است. با او غریبه ایم، گویی کوه بزرگی بین ما و خدای زنده وجود داره، یا اقیانوس بزرگی بین ماست. بسیار از او دور هستیم، از خدای محبت، خدایی که ما را آفریده. و اگر حتی به اون نیاز می داشتیم و نامش رو می خوندیم، چون توبه نکرده بودیم و به مسیح ایمان نداشتیم، پاسخی برای ما نمی بود، فقط سکوت آسمان بود. فاصله غیر قابل عبور هست. ما دشمن خدای زنده هستیم، گناهکاران یاغی، و او بهش توهین شده و خشم قدوس و عادلانش علیه ماست، جدا شده و بیگانه از خدای زنده. و این چیزی است که اون رو از دست خواهید داد، از بین میره. دیگه با خدای زنده غریب و بیگانه نخواهید بود. اون کوه گناهان و اون اقیانوس شرارتی که بین ما و خدا بود از بین میره. خداوند ما عیسی مسیح اون رو از میان برداشت. چیز دیگه ای رو نیز از دست خواهم داد وقتی که مسیحی میشم، وقتی که ایمان میارم، زنجیرهای اسارتم هم پاره میشه، اسارتم به گناه از بین میره. دوستان عزیز، آیا شما جوانید؟ شما اسیر گناه هستید. چه گناهی شما رو اسیر کرده؟ چه گناهی هست که شما رو به دام انداخته؟ شاید هنوز به رشد کاملش نرسیده، تا حدی در زندگی شما دیده میشه که اسیر اون گناه شدید با آن گناه دوچار شدید و نمیتونید جلوی خودتون رو بگیرید. وقتی که 30 سالتون شد اوضاع بدتر میشه. وقتی که 40 سالتون شد بدتر و بدتر. 50 و 60 سال دلتون اینقدر سخت شده که اصلا اهمیتی نمیدید و غرق در اون گناهید، اسیر اون گناه شده اید و زنجیرهای اون محکم و محکمتر میشه. و این چیزی نیست که غرور ما اون رو بخواد بپذیره، اما حقیقت داره. شما اسیر این دنیا و خواسته های دلتون هستید. این زنجیرها به پای شما بسته شده. کاری رو انجام میدید که دیگران انجام میدید. همرنگ جماعتی. هر گناهی رو که این جهان به شما ارائه میکنه مد اون رو دنبال میکنید. به این شکلی که اسیر دنیایید، اسیر شیطان شدید، اسیر دشمن جانها که میخواد شما رو به هلاکت ابدی برسونه و هر چرا که او وسوسه میکنه انجام میدید، خادم او شدید. دوستان، اگر شما به دنبال شهوتید، اون زنجیرهاش به شما بسته شده، اسیر اون هستید و فراری از اون نیست. اگر خودخواهید، اسیر خودخواهی خودتون هستید. اگر طمع دارید، باید بیشتر و بیشتر داشته باشید و این زندگیتون رو نابود میکنه. وقتی که مسیحی میشید، این زنجیرها پاره میشه، زنجیرها رو از دست خواهید داد و برای اولین بار آزادی خواهید داشت تا با اون گناهان بجنگید. مسیحیت مغفرت گناهان رو به رایگان به شما ارائه میکنه. مسیحی شدن یعنی پارسا شمردگی از راه ایمان، یعنی در محضر خدای زنده، در محضر قاضی عالم پارسا محسوب میشه. یعنی قاضی عالم اعلام میکنه که شما گناهکار نیستید، زیرا مسیح جای شما رو به عنوان گناهکار گرفت و مجازات شد. و بیش از اون، در محضر خدای زنده قاضی عالم، شما شایسته رسیدن به بهشت میشید. شما شایستگیشو ندارید، شما کار نیک انجام ندادید، اما مسیح به جایگزینی شما این کار انجام داد. نه فقط مجازات گناهانتون رو تحمل کرد، شما رو پارسا ساخت، بلکه گناهان شما رو بر خود گرفت و به جای شما مجازات شد و بعد پارسای کاملش رو به حساب شما میذاره. او خدا و انسانه و اگر به او اعتماد کنید، به این شکل در محضر قاضی عالم پارسا محسوب میشید، گویی هرگز گناه نکرده بودید. چرا خدای زنده شما رو در مسیح میبینه، بخشوده و پذیرفته شده و از نو شما رو میسازه، یک انسان تازه، یک خلقت تازه، یک دل تازه، همه چیز شما عوض میشه. مسیحی شدن بسیار عظیمه دوستان، تغییر بزرگه. پولس فیلیپیان فصل 3 نویسندهش شاول تارسوسی بود، یک یهودی فریسی، شاول تارسوسی. قبل از اینکه مسیحی بشه او تصور میکرد بسیار آدم خوبی هست و خداوند از او خوشنوده، فکر میکرد بسیار موفقه، بسیار متقی بود و کسی از فریسیان بود که به مقام بالایی میرسید. اما وقتی که در راه دمشق بود، خداوند با او دیدار کرد. خداوند که رستاخیز نمود بر او دیدار کرد و او چنان نوری برش درخشید که کور گشت و دریافت که همه اون نیکی هایی که تصور میکرد باطله و هیچ شایستگی درش نیست. همه زندگیش در محضر خدای زنده بی ارزشه. همه کارهای نیکش، اعمال مذهبیش هیچ هست و هیچ ارزشی نداره برای رستگاری ابدش. بین علتی که این کلام رو به ما میگه در فصل سوم فیلیپیان، آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم، بلکه همه چیز را نیز به سبب برتری معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می دانم، که به خاطر او همه چیز را از دست دادم و فضل شمردم تا مسیح را دریابم. همه چیز را که به دست آوردم فضل شمردم، چیزی که پیش سگ می اندازن، واژه‌اش سکوبولون هست، چیزی که بی ارزش و بی فایده است. به فارسی ترجمه شده فضله، میشه ترجمهش کرد آشغال، آشغالی که پیش سگ می اندازید. همه اعمال نیک و کارهای مذهبیش رو، بهترین کارهایی که در زندگیش انجام داده بود، اونها رو آشغال حساب کرد. دوستان خداوند برکات زیادی به شما داده، بدن سالمی دارید، چیزهایی هست که خداوند به شما داده. اما وقتی که ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح، در قیاس با چیزهایی که داشتید در میارید که اینا هیچن، هیچ ارزشی ندارن. و اگر خداوند از شما بخواد تا اونها رو از دست بدید، اونها رو به راحتی از دست میدید، اما میخواهید مسیح رو داشته باشید. یا بزرگترین برکتی که ما میتونیم داشته باشیم که خدای زنده دوست ما باشه، که او بیاد و به جای ما بمیره و گناهان ما رو به جای ما تحمل کنه، تا بهشت رو برای ما خریداری کنه، تا ما رو نجات بده، بخشش رایگان، و اینکه شما رو از درون عوض کنه، یک انسان اخلاقی بسازه، مسیحیتون سازه. و تنها کاری که شما انجام میدید اینی که از گناهانتون توبه میکنید و اعتماد میکنید به خداوند با همه وجودتون، روح و جانتون رو به دستهای خداوند عیسی مسیح میسپارید و خودتون رو به او میسپارید و او شما رو از درون عوض میساز، مسیحیتون میکنه. و این دعوت مسیح برای شما دوست عزیز، دعوت خداوند ما و هر زن و مردی که به این جهان به دنیا آمده، این دعوت عمومی انجیل هست، دعوت به توبه و ایمان به خداوند عیسی مسیح. بیایید نزد او. این دعوت به همه انسان ها میرسه، همه ممکن اون رو بشنون. و بعد دعوت مؤثر یا خاص هست و تفاوتی بین این دو دعوته. دعوت عمومی برای همه هست، همه موعظه رو میشنون، اما دعوت خاص برای کسانی که از ازل مقدر شدن تا نجات یابند. و این دعوت مؤثره، در دل اون فرد کار میکنه، روح و جانش رو زنده میسازه و اون رو میاره نزد مسیح. مگر شما جز و اون افراد باشید که این دعوت مؤثر و کارای مسیح رو بشنوید. هیچ چیزی قابل قیاس با مسیحی شدن و ایمان راستین نیست.